Bastan.
Ivan Petrovich, تو اینجایی؟
آره یلنا، توی اتاق خودم.
ما داریم حرکت میکنیم.
خب حالا من باید چی کار کنم؟
برو پیش الکساندر، میخواد با تو حرف بزنه. برو دایی جان، بیا بریم. تو پدرم باید داشت چی کنی؟ حتما باید این کار بکنین. بیا.
ولی
خواهش میکنم دایی جان، بیا. میبینی دکتر آسروف و از این خونه رو میبینی؟
بله من متاسفم،
من از اینجا میرم.
به این زودی؟
این وضع دیگه قابل تحمل نیست.
شما که آدم صبوری هستین، پس بهتره کمی بیشتر فکر کنیم.
نه نه، چون دیگه هیچ انگیزه‌ای برای موندن توی این خونه ندارم.
بسیار خوب،
کاریست که منتظره.
خداحافظ.
قول داده بودین که امروز از اینجا برین.
بله یادمه.
پس چرا نرفتین؟
میرم، فقط خیلی دلم میخواست شما رو.
فراموش کنین دکتر، من باید.
یعنی پیشنهاد من برای ملاقات در مزرعه اینقدر وحشتناک بود؟
بله خیلی.
بهتر بود میموندی. چی میگی؟
نه نه،
من فردا توی مزرعه منتظرت هستم.
نه، این موضوع تموم شده است و به همین دلیلی که اینطور بدون ترس و واهمه بهتون نگاه میکنم.
واقعا نمیدونم چی باید بگم.
فقط یه خواهش از شما دارم، درباره من بهتر قضاوت کنین. دلم میخواد به من احترام بذارین.
بله حتما، اما منم از تو میخوام اینجا بمونی. چرا نمیفهمی؟ تو تو این دنیا کاری انجام نمیدی، توی زندگیت هدفی نداری، به چیزی اونطور که باید فکر نمیکنی و خیلی زود تسلیم احساسات میشی.
همیشه انقدر زود درباره آدم رو قضاوت میکنی؟
تو میخوای به خارکوف یا کرسک بری، اما چطور میتونی طبیعت اینجا رو با اونجا مقایسه کنی؟ طبیعت اینجا شاعرانه است، زیباست، حتی پاییزش هم زیباست، با جنگل ها، خونه های دهاتی نیمه ویرانش به سبک تورگنیف و همه چیزایی که کمتر جایی بشه مثلش رو دید.
شما منو عصبانی میکنین دکتر آسروف، اما با این همه مطمئن باشین از شما به خوبی و خوشی یاد میکنم.
متشکرم.
شما آدم جالبی هستین، اصالت دارین.
خوبه، خوشحالم که اینطوری درباره من فکر میکنین.
قبل از رفتن باید یه چیزی رو بهتون بگم، اونم به خاطر اینکه دیگه همدیگر رو نمیبینیم.
خوشحال میشم بشنوم.
واقعیت اینه که من یکم شما رو دوست داشتم و الانم تقاضا میکنم مثل دوتا دوست با هم دیگه خدافظی کنیم. در ضمن میخوام از من خاطره بدی نداشته باشی.
بله حالا دیگه بهتر. بری موجود خوشقلب و خوبی به نظر میاد و شخصیت عجیبی دارین، یعنی چیزی در وجود شماست که عجیب به نظر میاد.
خودم اینطور فکر نمی کنم.
وقتی با الکساندر شوهرتون به اینجا آمدین هممون کار میکردیم، زحمت میکشیدیم، محصول برداشت میکردیم و خیلی کارهای دیگه، اما کم کم ناچار شدیم کارامونو ول کنیم و تموم تابستون به شما و نقلس شوهرتون برسیم. تنبلی و کاهلی شما دو نفر به ما هم سرایت کرد و آلودمون کرد. وجود شما در اینجا باعث شد که من یک ماه دست به سیاه و سفید نزنم، هیچ کاری نکردم، در حالی که مردم مریض بودن و دهقان‌ها گوسفنداشون رو توی جنگل‌ها و باغ‌های من می‌چروندند. نهال‌های جوون من از بین رفته. من فکر می‌کنم هر جور شما و طوفان پا بذارین خرابی به بار میارین. البته شکر می‌کنم. با این وصف من مطمئنم که اگه اینجا مونده بودین خیلی چیزا نابود می‌شد و کار من ساخته می‌شد. اما سلمان شما هم خوش نمی‌گذروندین. بله بریم. کمدی پایان یافت.
این میز شماست؟
بله اون میز کوچیک مال منه.
این مداد رو به عنوان یادگاری برمیدارم.
همین؟
بله، فقط همین.
واقعا عجیبه.
چی؟
با دوستان خوبی بودین و حالا ناگهان بدون هیچ دلیلی همدیگر رو نمیبینیم. دنیا همیشه همینطوری بوده.
به هر حال امیدوارم خوشبخت بشین و روزگار خوبی داشته باشین.
منم آرزو میکنم هر جا که هستیم بهتون خوش بگذره و سعادتمند باشین.
من دیگه باید برم. باید برم.
بله بله، عجله کنین، کالسکه حاضره. باید هر چه زودتر حرکت کنین.
خداحافظ دکتر آستروف.
تمام شد.
هنگار آشتی کردم.
بله، به نظر که اینطور میاد.
بار گذشته رو فراموش میکنیم.
بله،
بعد از این اتفاقی که افتاد باید همه چی رو فراموش کنیم.
حتما پروفسور، حتما.
تو این چند ساعت گذشته اتفاقاتی که افتاد و همه چیزایی که در درون من گذشت میتونن عنوان موضوعی بشن که بنویسمشون. رساله جامعی درباره هنر زیستن برای استفاده نسل‌های آینده.
من مطمئنم که موضوع خیلی جالبیه و حتما چاپش میکنن.
بله قطعا.
ایوان پتروویچ، من با کمال خوشبختی عذرخواهی شما رو میپذیرم و خودمم از شما عذرخواهی.
بهتر نیست هم دیگر رو ببوسیم پدر جان؟
بله بله، چرا که نه.
من مقرری شما رو مثل گذشته براتون میفرستم و همه چیز مثل گذشته پیش خواهد رفت، مطمئن باشی.
متشکرم ایوان.
سونیا عزیزم، بذار ببوسمت. موقع خدا بزی.
کاش میموند.
نه نه سونیا، خواهش میکنم دیگه حرفشو نزنی.
باشه
مادر.
الکساندر، یادت باشه یه عکس تازه بندازی و برام بفرست. خودت میدونی چقدر برام عزیزی.
باشه باشه، یادم میمونه.
حضرت اشرف، ما رو فراموش نکنید.
نه تلگین، نه، من همیشه به یادتون هستم سونیا دخترم.
بله پدر.
برات آرزوی سعادت میکنم. خیلی مواظب خودت باش.
چشم.
جناب دکتر آستروف.
پروفسور،
مصاحبت با شما برام مسرت انگیز بود و غنیمتی ارزشمند. متشکرم. من برای طرز فکر شما، احساسات و جدیت و علایق شما در زندگی احترام زیادی قائلم.
شما لطف دارید.
میخوام قبل از خداحافظی به هم اجازه بدید پندی پدرانه رو به پیام خداحافظی خودم اضافه کنم. دوستان من، از کار روگردان نباشید، کار کنید. یلنا،
من آمدم.
برای همه شما آرزوی خوشبختی میکنم. خداحافظ.
خداحافظ همه.
یلنا.
بله وانیا.
خداحافظ. منو ببخش، ما دیگه هم دیگه رو نخواهیم دید.
خداحافظ ایوان پتروویچ عزیز.
خداحافظ.
تلگین، بگو کالسکه منم بیاره.
تو هم میری؟
کاری که ازت خواستم انجام بده تلگین.
بچشم.
داری چی کار میکنی؟
دارم کاغذها و خرتپرتها رو جمع جور میکنم، باید ببرمشون.
در حال اون میز مال توه، مگر اینکه
فکر نمیکنم دیگه این طرف رو پیدا بشه. چرا به مشایعت اونو نرفتی؟
بذار برن، یعنی نمیتونم، خیلی دلم گرفته است. خیلی.
عادت میکنی؟
باید خودم رو با کار سرگرم کنم، فقط کار.
رفتن. پروفسور خوشحال بود. حتما دارم دیگه هیچ وقت به اینجا بر نمیگرده. دیگه هیچ چیزی وسوسه برگشتن رو به دلش نمیندازه.
آره باهات موافقه.
رفت. فکر میکنم حالا وقت داشته باشم این جورابو ببافم. باید زودتر تمومش کنم برای زمستون.
آره مارینا بشین جورابتو بباف.
رفتن به سلامتی و خوشی. دایی
چیه سونیا؟
بیا شروع کنیم.
آره باید کارمونو شروع کنیم.
مدت ها بود کنار هم روی این صندلی ها ننشسته بودیم. باید این چراغ رو روشن کنم. حالا بهتر شد.
آره سونیا اتاق روشن تر شد.
این دوات چرا جوهر نداره؟
آخه خیلی وقته که ازش استفاده نشده.
الان از جوهر پرش میکنن.
بیا بشین سونیا، برای این کارا وقت زیاده.
تمام شد. از این که رفتن غمگینم.
رفتن
ای کاش میموندن.
بیا بشین مادر، بشین و کتابتو بخون.
کار دیگه ای ندارم.
خب دایی اگه موافقی از همین الان شروع کنیم.
چی رو؟
بعد به حسابا رسیدگی کنیم، من و شما دایی بانیا. بعد جوری از اونا غافل شده بودیم. موافقی؟
آره دفاتر رو بیا.
همینجاست توی کشوی میز خود. چند تا صورت حساب اینجاست که شما باید بهشون رسیدگی کنیم.
بسیار خوب. البته تو هم باید بهم کمک کنی.
آره باشه، یکی یا من رسیدگی میکنم یکی یا شما.
به نشانی آقای
من برم بخوابم.
عجله نکن مارینا، جورابتو بباف.
چه سکوتی، چه آرامشی. صدای بال زدن غازهای وحشی رو هم میشه شنید، صدای زنجره ها رو هم میشه شنید. اینجا چقدر خوبه، چقدر گرم و دلپذیر. نه دلم نمیخواد برم. کالسکی من اومد. خب دوستان، من دیگه کاری برام نمونده جز این که از شما خداحافظی کنم، از میز کارم خداحافظی کنم و برم.
اون نقشه رو هم میبری؟
آره میبرم.
چرا اینقدر عجله داری دکتر؟ خب بمونی.
نمیتونم.
2.75 روبل کوپک به حساب
آقای کالسکی. حاضره دکتر اسروف؟
بله بله، صدای زنگوله اسروف رو شنیدم. بیا این کیف دارو و نقشه ها رو بگیر.
بله آقا. همین هست؟
بله، فقط مواظب باش نقشه ها مساله نشن.
چشم آقا.
خب
کی دوباره همدیگر رو میبینیم دکتر؟
گمون نکنم قبل از تابستون سال آینده بتونم بیام. البته اگه اتفاقی افتاد خبر بده میام. از مهمون نوازی شما خیلی متشکرم.
ما کاری براتون نکردیم.
به هر حال از مهربانی و در حقیقت از همه چی متشکرم. مارینا خداحافظ.
چایی نخورده میری؟
میل ندارم متشکرم.
همه دارن میرن.
یکی از اسبای کالسکم لنگ شده، دیروز وقتی پتروشکا میبرد آبش بده متوجه شدم.
شاید توی چاله چیزی افتاده یا ضربه‌ای به پاش خورده.
نه.
پس نعلشو باید عوض کنی.
آره آره، باید یه سری به نعلبند بزنم. چاره نیست، راه دوری هم باید برم. خب ایوان، خدا نگهدار.
سلامت.
خوشبخت باشین.
تا بیرون با آتون میام دکتر.
نه دایی جان لازم نیست بیاد.
بیرون تاریکه، شمدونو میارم که جلوتون رو ببینین.
متشکرم.
بفرمایید.
بشین مارینا، بشین.
آره بشین، باید این جورابو بباف.
دوم فوریه روغن 10 کیلو، 16 فوریه بازم روغن 10 کیلو، گندم سیاه 20 کیسه.
اونم ره
جمع 15 و این یکی 25.
آخ رفت. خدایا به همه ما رحم کن. اومدی تلگی؟ بیا بشین.
متشکرم.
سونیا عزیزم، میدونم به چی فکر میکنی، دل منم پر درده. ای کاش میدونستی چقدر دلم پر درده.
فایده ای نداره، باید زندگی کنیم دایوانیا، ما باید به زندگی ادامه بدیم. ما شبا و روزای دراز و ملال انگیزی در پیش داریم، باید با صبر و حوصله رنجا و سختی هایی که سرنوشت برامون می نویسه تحمل کنیم. باید برای دیگران کار کنیم و وقتی عمرمون به سر رسید بی سر و صدا بمیریم.
سونیا.
و اونجا زیر خاک میگیم که چه رنجی کشیدی، چه گریه ها کردی. میگیم که زندگی ما تلخ بود و خدا به ما رحم خواهد کرد. و من و تو دایی، ما دایی عزیزم، به زندگی میرسیم که درخشان خواهد بود، خوب و زیبا. اون وقت شادمانی میکنیم و به رنجهای گذشته با رقت نگاه میکنیم، لبخند میزنیم و به آرامش میرسیم. دایی من ایمان دارم که به آرامش میرسیم، آرامش کامل.
تلیه بزن ساز.
آرامش کامل.
باشه.
صدای فرشته ها رو میشنویم و بهشت رو با همه جلال و درخشندگیش میبینی. همه بدی ها و پلیدی های روی زمین رو میبینی و همه رنج هامون رو. ما غرق رحمتی میشیم که تمام دنیا رو میبوشونه و زندگیمون پر از آرامش میشه، آرام و شیری، مثل وقتی که مادر نوازشت میکنه. من ایمان دارم دایی، ایمان دارم. دایی تو هم داری گریه میکنی؟ آه دایی، تو هیچ وقت تو زندگیت شادی و خوشی نداشتی. صبر داشته باش، ما راحت میشیم، آرامش پیدا میکنیم، راحت میشویم و آرامش پیدا خواهیم. آرامش.
آخرین بخش از نمایش دایوانیا رو هم اینجا در برنامه نقد و نمایش شنیدید و میرسیم به بخش تحلیلی برنامه که بر عهده جناب آقای رضا شفته و آقای دکتر پژمان دادخواه هستش. سلام.
با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان محترم.
سلام عرض میکنم خدمت همراهان عزیز این برنامه.
خیلی خوش آمدید و اگر اجازه بدید آغاز بکنیم با شما آقای آشفته. شبهای گذشته شما در مورد انفعال به طور ویژه اشاراتی داشتید و من فکر میکنم که یک توضیح اضافه تری اگر در این مورد بفرمایید خوشحال میشم، ضمن اینکه جنبندی هم داریم دیگه.
خوش. من فکر میکنم که بچه مشترک مثنای بلند آقای چخوف همین انفعال هست. حالا این انفعال نتیجه همون شرایط اجتماعی هست، اون اقتضاعات زمانی و مکانی که آدم ها رو دچار یک انفعال گسترده میکنه، دچار یک تنبلی، کسالت، دلمردگی و بیحرکتی مزمن میکنه.
بله.
ما در متن‌های قبل از او، در رمان‌های قبل از او هم داشتیم، اتفاقا توی یک برنامه‌ای هم به آبلوموف پرداختیم که رمان آبلوموف خودش باعث یک تئوری در روانشناسی شده به اسم آبلوموویسم، که یعنی اون تنبلی گسترده‌ای که جامعه و افراد جامعه رو در بر می‌گیره. و حالا توی قرن 19 هم و به ویژه نیمه دوم قرن 19 هم این به شکل بارستری توی روسیه و در میان ملاکان و اشراف اونقدر گسترده میشه که یکی از رمان‌های معروف رو آقای ایوان گونجاروف مینویسه و به اسم آبلوموف، که حالا در اونجا هم یک شخصیت تنپروری هست که دیگه اصلا حرکتی نداره. بله. و
در همین برنامه نقد شد.
بله، در همین
برنامه نمایشش هم
پرداختیم. و آقای چخوف هم بسیاری از شخصیت‌هاش رو مشابه با همین شخصیت آبلوموف خلق میکنه.
گویا اصلا تنبلی یک درد مشترک بوده در آن روزگار.
آره.
چون اینو ما در چندین متن در یک زمان در روسیه تزاری و بعد از اون حالا ما میتونیم مشاهده بکنیم.
سیستم ارباب رعیتی اونجا به این شکل بوده که ارباب ها مالک آدم ها هم بودن و اون آدم های خودشون یا اون بندگان خودشون، اون فقرا و اون رعیت ها پولی هم نمی گرفتن.
بله.
فقط در حد بخور نمیر و در حد یه لباسی بپوشن و بتونن مثلا با یک پوشش بیرون از این خونه برن کارهای روزمره رو انجام بدن. بنابراین همه چیز مال اونها بوده و این همه چیز باعث میشه که اینا دیگه دست به سیاسفید نزنن و فقط بخورن و بخوابن و لذتش رو ببرن و این تبدیل به یک اتفاق مزمن شده و اشراف اکثرا کار نمی کردن
و بیماری هایی هم در این ارتباط
بیماری های خاص اشراف مثل نقرس و اینها دیگه در همین مقطع به شکل پررنگتری بین این افراد اتفاق می افتاده. آقای چخوف هم داره از این شخصیت ها که ایوانوف معروف ترین شخصیت هست که نزدیک به همون آبلوموف هست و اینجا هم شخصیت پروفسور دقیقا همین، یک نوع آبلوموف دیگر هست، یک نوع ایوانوف دیگر هست که او هم دچار این تنبلی بیش از حد شده و نقرس داره و در اینا فقط داد و هوار میکنه دیگه، سر دیگران انتظاراتی بیش از حدش رو فریاد میزنه.
ربطی نداره به اون مسئله که حالا اظهار میشه که برخی از انسانها باید فکر کنن و برخی باید کار کنن.
من فکر میکنم فکر کردن یا فکر درست کردن برمیگرده به بدن سالم داشتن.
بله.
و بدن سالم هم یعنی بایستی حرکت داشته باشی. آقای لئون تولستوی که بهترین رمان‌های روسیه رو مینویسه، مثل آنا کارنینا، مثل جنگ و صلح، او روزانه یعنی صبحاش رو 2-3 ساعت به پیاده روی میگذرونده.
منظورم اینه که به هر حال این تفکری بوده. بله. که در دوره بردهداری تفکر غالب بوده.
بله بله. ولی این به معنای این نیست که واقعا آدم حرکت نداشته باشه یا حداقل یه سری امور شخصیش رو خودش انجام نده. آدم بهتر هست که مثلا برای غذا خوردن خودش یه تلاشایی بکنه، حالا بخشی از غذا رو خودش درست بکنه. اگه مثلا اگر همسرش غذای اصلی درست میکنه، بهتره که خودش مثلا سالاد خودش رو حداقل تدارک ببینه، یا برای شستن ضعف یا برداشتن ضعف، من فکر میکنم اینها لازم هست که این آدم اصلا انجام نمیده، حتی دارو خوردنش هم باید دیگران برن. این شبها تا صبح بیداره و اون دایه بیچاره و اون سونیای بیچاره بایستی بیدار بمونن پا به پای این که مثلا این هر لحظه امکان داره یه دارویی بخواد، آبی بخواد، قرصی بخواد و باید مثلا به دادش برسن، در حالی که اون میتونست مثلا این قرص رو خودش بخوره، این آب رو خودش بیاره و استفاده بکنه. دیگه بیش از حد
داره
چیز میگه و از اون سو هم ما میبینیم واقعا فکری هم نداره. به قول وانیا او حتی یک کتاب نداره از خودش، تمام کتابایی که او نوشته ثمره زحمت‌های،
یعنی بخش تفکری هم
نداشت. آره این فقط یه مدرکی گرفته و آره داره سودش رو میبره، بهرهش رو میبره و سلام فقط داره میخوره و میخوابه دیگه، لذتش رو میبره و حتی آدم‌های دیگر رو، هر یک از این آدم‌ها رو به گونه داره چپاول میکنه، یه دونه رو داره چپاول میکنه. بله. در اون اسم تویی که داره این دختر رو جذب کرده و حالا او رو داره نفلش میکنه، او رو داره خفش میکنه. اینکه موسیقی رو از او گرفته، او که زندگی او و نفس او رو ازش گرفته، یک جور سلطه او بر یلنا هست. یا سونیا یا وانیا یا ماریای مادر، اینها همه در خدمت او هستند، حتی شخصیت دایه هم در خدمت او هست. بنابراین ما میبینیم که اینها دوچار انفعال هستند و با وجود که در کنار هم هستند ولی فعلی در جمع ندارن، حرکتی در جمع ندارن و این بیکنشی هست که اصطلاحا ما میگیم اینها غیر فعال هستن.
بله.
و برخلاف اون تئوری‌های رایج در نمایشنامه‌نویسی که قهرمان‌ها یا شخصیت‌های اصلی بایستی تحرکاتی نسبت به هم داشته باشن، ما می‌بینیم اینها به بی‌عملی محض می‌رسن و حتی اگر دایوانیا شلیکی می‌کنن، این شلیک انگار یه شلیک رو به هواست، در حالی که هدف هم میگیره ولی هدف او اتفاق نمیفته و این به بیراهه میره و همچنان ابتدای قصه و انتهای قصه یکی میشه. اینها میان یک ماه هستن و بعد میرن.
بله.
و بعد آدم ها برمیگردن به همون روزهای دیگرشون که همون ساعتها رو با هم غذا بخورن و همون کلاف رو بیارن ببافن و همون مقالات رو اون مادر بخونه و اونها هم حساب کتاب های ملک و زمین و این چیزها رو پی بگیرن.
خیلی ممنون، متشکرم از اینکه در طول هفته همراه ما بودید. اگر اجازه بدید یک وقفه کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم ادامه بحث رو با آقای دکتر پژمان دادخواه پیگیری میکنیم. دکتر، اگر بحثی از شبهای گذشته باقی مونده میشنویم، ضمن اینکه جمع‌بندی کلی شما رو هم خواهیم داشت.
خب همونطور که در جلسات پیشین به این مسئله اشاره شد، ارزش‌های اجتماعی متن بود، یعنی پیوند ساختارهای ادبی با ساختارهای اجتماعی در این متن به نوعی اثرات جامعه و اون فضای وحشت و خفقان جامعه تزاری بر زندگی مردم دیده میشه. این که به نوعی اونها مایوس هستند، افسرده هستند و یک رکود، یک رخوت و یک سکونی بر زندگی اونها حاکم هست و هیچ گونه میل و رغبتی به کار و کوشش و حتی تلاش برای بهبود اوضاع ندارن، یعنی حتی ما کنش فردی نداریم. بنابراین این مسئله رو شاید بتونیم ماحصل اقدامات محدود کننده ی حکومت تزاری بدونیم. این آدم ها حال و حوصله هیچ کاری ندارن و هیچ کس از موقعیت خودش راضی نیست و طبیعتاً در گذشته خودشون سیر میکنن و گذشته و خاطرات تلخشون رو شخم میزنن که شاید اگر این اشتباهات رو نمیکردن میتونستن زندگی بهتری داشته باشن در حال حاضر.
بله.
در کل افسرده و رنجور و ناامید هستند و خب این محصول شرایط